و یا در یک بحث و یا در یک بخش از زندگی را ما میتونیم بگوییم مشارکت، که مشارکت به انواع مختلف است، مثلا مشارکت مالی، مشارکت اجتماعی و همچنین مشارکت های دیگر. و این مشارکت از اهمیت های بسیار زیاد برخوردار هست و باید جوانان در برنامه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مالی، هر آن برنامه هایی که واقعا به نفع جامعه و خود فرد هستند، جوانان مشارکت بکنند و بتوانند یک دستاوردی برای خودشان داشته باشه. و مشارکت پیامدهای بسیار زیادی داره و مشارکت هم ما میتونیم به طور جمعی به وجود بیاریم. مشارکت یک نفر دو نفر نمیشه، چیزی باز که با یک گروه در مشارکت باشیم. و خودم بسیار مشارکت را دوست دارم و تا اهل تا جایی هم تجربه دارم، به خاطر که مشارکت در بعضی کارها به توانی انسانها میافزاید.
سلام، وقت شما هم بخیر. مولانا امیری هستم، یک از باشنده‌های شهر کابل و دانشجوی دانشکده حقوق در یکی از دانشگاه‌های شخصی. پیامد مشارکتی است که انسان به موفقیت میرسه و کار جمعی بسیار خوب از بین همه کس که باید کار جمعی داشته باشه، چون با کار جمعی میتونه که انسان با سودگی به هدف خود برسه و میتونه که در کمترین مدت به هدف خود برسه. و ما هم گاه گاهی شده که از مشارکت استفاده کردیم و بین همسنفیان ما در دانشگاه ما بعض وقتا مشارکتی داشتیم که برآمد از او بسیار خوب بوده نسبت به ای که ما مشارکت نمی کردیم. و مشارکت خیلی رول اساسی داره در اهداف ما، در برنامه های ما، و رول مهم داره.
استعداد در حد خیلی بالا، توانمندی در اوج، خلاقیت او بسیار زیاد، شور و انگیزه و احساسات فوق العاده، عشق به کار عالی. بله درست است، از شما جوان ها تعریف میکنیم. خب خداییش تعریف هم دارین، اما کارها به دست چی کسایی است؟ و دست کسانی که خیلی وقتا درکی از این ظرفیت بزرگ جوانها ندارن. دیگه تأسف بخوریم و سر خود شور بتیم هم بیفایده است. اونایی که گپ از توسعه و انکشاف میزنن خوب فکر کنن آیا چیزی را فراموش نکردن؟ فراموش نکردن که جایگاه چندانی برای جوانها در نظر نگرفتن؟ ابتدای کتابچه جوانی ای جملات نوشته شده بود: من مشارکت میکنم پس هستم، من فعالیت اجتماعی خود را ادامه میدهم پس هدف دارم، من توانمندی های خود را بالا میبرم پس ایمان بر راهم دارم، من حضور خود را زیادتر میکنم پس دیده خواهم شد، من مسئولیت با عهده میگیرم پس کاری از دستم ساخته است، من هستم پس مشارکت میکنم. عزیز دیگه، ما گپ و گفت‌های آخر رو هم در مورد مشارکت با شما دوستان خوب خود زدیم، هرچند که این بحث بسیار وسیع هست. پیامک‌های شما ماند، انشاءالله باز شنبه براتون خواهیم خواند. اما هفته آینده بحثی که بر شما در نظر گرفتیم بحث اعتماد هست. در این مورد هر چیزی که دلتان می‌خواد و به ذهنتان میرسه برای ما هم صدایتان را رایی بکنین و هم اینکه پیامک بفرستین به این شماره 3800 226، سامانه پیام کوتاه ما در ایران، و 0794 71 71 44 در افغانستان، که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره، منتظر دریافت پیام ها و صدای خوبتان هستیم با موضوع اعتماد.
گلانه.
همه میدونیم که امروز زندگی اجتماعی چقدر پرتنش شده. اعصاب ها هم به خاطر فشارهای روانی زندگی ماشینی امروزی آرام نیست و همین باعث میشه که با کمترین تنشی یک مسئله بزرگی به وجود بیایه. بعضی از سوء برداشت ها را هم علاوه کنیم. خیلی وقتها خشم و عصبانیت ها به قدری است که کاری از دست دمنوش های آرام بخش هم ساخته نیست. همه ما لحظه به لحظه با هم دیگه ممکن است برخورد داشته باشیم. بینمان حرفی پیش آمده باشه و همین خاطر خوب است که تمرین کنیم که بتونیم همدیگر را ببخشیم و تحمل کنیم. حضرت علی علیه السلام می فرمایند آن که تواناتر است آسانتر می بخشد. دوستان با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. مراقب خودتان و خوبیهایتان باشین. شاد و سلامت باشین. جمعه خوبی داشته باشین در کنار اعضای خانواده ایتان. خدایا رو نگهدار شما.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
وقوع انفجار تروریستی در کابل، طالبان به دنبال انتقام گیری از هیچ کسی نیستیم و باز هم طالبان سازمان سیا به دنبال تجزیه افغانستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. انفجار بمب بار دیگر شهر کابل پایتخت افغانستان را به لرزه درآورد. بعد از ظهر امروز بمبی در چهارراه کارته پروان شهر کابل منفجر شد که از تلفات احتمالی آن گزارشی مخابره نشده است. برخی منابع خبری در افغانستان میگویند این انفجار دو موتر نیروهای طالبان را هدف قرار داده، اما تاکنون طالبان در این باره اظهار نظری نکرده است. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را به عهده نگرفته است. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان میگوید این دولت به دنبال انتقام گیری از کسی در این کشور نیست. ذبیح‌الله مجاهد امروز در گرد همایی هواداران حزب ملت افغانستان در منطقه شیعه‌نشین غرب کابل گفت دولت طالبان در افغانستان به دنبال آبادانی و ساخت این کشور است. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان تاکید کرد نیروهای طالبان در صددند تا به عزت مردم افغانستان آسیبی نرسد. برادر سرپرست وزارت داخلی طالبان با مسئولان سن امریکا برای دو دهه جنگ در افغانستان افسود سازمان سیا برای تجزیه امارت اسلامی افغانستان تلاش میکند. انس حقانی عضو ارشد و برادر سرپرست وزارت داخلی طالبان گفت شبکه حقانی خود را از طالبان جدا نمیداند و هرگز از این عنوان برای خود استفاده نکرده است. حقانی تصریح کرد شبکه حقانی عنوانی نیست که ما تا به حال از آن استفاده کرده باشیم. این بخشی از برنامه سازمان سیا برای تجزیه امارت اسلامی افغانستان است. و با تاکید بر اینکه طالبان عامل اصلی جنگ در افغانستان نبود، آمریکا را مسئول دو دهه جنگ و خونریزی در این کشور دانست و از طرف‌های داخلی جنگ خواست تا یکدیگر را ببخشند. برادر رهبر شبکه حقانی درباره گزارش‌های مبنی بر پیوستن برخی اعضای طالبان به داعش گفت هیچ کس از ما به داعش نپیوسته به جز چند نفر که در رژیم قدیم حقوق دولتی می‌گرفتند. حدود 100 نفر دیگر از تروریست‌های داعش در ولایت ننگرهار افغانستان به نیروهای طالبان تسلیم شدند. محمد بشیر رئیس اداره اطلاعات دولت موقت طالبان در ولایت ننگرهار افغانستان اعلام کرد در ادامه روند تسلیم شدن تروریست‌های داعش حدود 100 جنگجوی دیگر داعش نیز با میانجیگری بزرگان قومی به طالبان تسلیم شدند. محمد بشیر گفت با تسلیم شدن تروریست‌های داعش به طالبان صلح و ثبات در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان برقرار خواهد شد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه کویت دیدار و رایزنی کرد. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران امروز با سفر به کویت با شیخ احمد ناصر المحمد الصباح وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. در این دیدار روابط دو جانبه و نزدیک دو کشور دوست ایران و کویت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش باقری کنی و شیخ احمد ناصر المحمد الصباح آخرین تحولات منطقه‌ای و بین الملل را نیز مورد بحث و رایزنی قرار دادند. باقری کنی در حالی به کویت سفر کرده که دیروز نیز با سفر به امارات متحده عربی با انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس این کشور دیدار کرد. معاون امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از پایان دور اول نشست کمیته تحقیق مشترک ترور شهید سلیمانی و همراهانش در بغداد خبر داد. کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران گفت به دنبال گفتگوهای سطح بالا میان سیستم‌های قضایی ایران و عراق و تلاش‌های دادستانی تهران، هیئت حقوق قضایی ایران به ریاست یکی از معاونان دادستان عمومی و انقلاب تهران برای شرکت در اولین نشست کمیته تحقیق مشترک ترور شهید سردار قاسم سلیمانی و همراهانش عازم بغداد شد. غریب آبادی افسود گفتگوهای دور اول امروز به پایان رسید و طرفین تصمیم گرفتند دور دوم نشست کمیته را تا یک ماه آینده در تهران برگزار کنند. عزیزان شنونده ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما مستقر در شهر کابل آقای قریشی. آقای قریشی سلام بر شما، وقتتان بخیر، مانده نباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام برام بپذارین خانم اساتذه.
تشکر از شما.
شما باشم نگارم چنان عرض سلام و ادب دارم.
تشکر از شما. آقای قریشی پیرامون آخرین تحولات و رخدادهای سیاسی امنیتی و اقتصادی شهر کابل توضیحاتی را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
اما طوری که اطلاع دارین به تازگی تحریک اسلامی طالبان اعلامی را صادر کرده و در این اعلامی خود گفته که جایدادها و مالکیت های کارمندان بلندرتبه دولت پیشین به خودشان تعلق میگیره و برشان سپرده میشه و کسانی که در جایدادها اینا را از تصرفی اشغال کرده باشن از دستشان بیرون میشه. البته قبلا هم در ابتدایی که تحریک اسلامی طالبان اقتدار در افغانستان به دست گرفتن بارها طی اعلامیه های از مردم خواسته بودن که اگر افراد بیان وارد خانه های شما میشن از شما سلاح یا موتر یا وسایل و ابزار دیگر را میخواید و چند نمره یا شماری را از تلفون ها را امدانی کرده بودن که به این شماره ها تماس بگیریم و به زودترین فرصت مسئولین تحریک اسلامی طالبان خود را میرسانه و جناب همچو حوادث برای جاده ها را میگره. بازم به تازگی اینا یک بار دیگر به خاطر اطمینان دادن به کارمندان ادارای ثابت یعنی دوران آقای غنی اطمینان دادن که جایدادهایشان و ملکیتهایشان به دستشان قرار میگره و البته شمار از این افراد به بیرون از کشور رفتن و شماری هم در داخل هستن و برخی جایدادها هم به نظر میرسه و طوری که شکایت ها بلند شده بود و مبتلایشان به دست برخی از افراد که خود را گویا از جمله افراد تحریک طالبان وانمود میکردن در اختیار اینا قرار داره که طالب ها شمارش را گرفتار هم کردن که گفتن به برنامه تصفیه داخل صفوف که داشتن در حدود 650 نفر را این افراد را از صفوف بیرون کردن و شمارشان را هم زندانی کردن. البته اگر این اقدام در عمل ثابت شود و جامعه عمل به پوشه یک نوع تحول مثبت است که گویا نوع همگرایی را در جامعه ممکن است که به وجود بیارد. همچنان تحریک اسلامی طالبه ها از سفر آقای امیرخان متقی در رأس یک هیئت بلندپایه که قرار است روز شنبه با دوها سفر داشته باشه خبر میده و گفته شده که این هیئت که آقای متقی رهبری میکنه گفتگوهای را با آمریکا در دوها حسر میگیرن و فکر میشه که تلاش طالبها هم ای است که اگر بتانن حکومت طالبها به رسمیت شناخته شود و همچنان داراری های افغانستان که در حدود نزدیک به 10 میلیارد دارایی افغانستان بانک است از سوی آمریکا منجمد شده و این روی اقتصاد مردم و خانواده ها تاثیر منفی گذاشته و همه مردم خواهان آزادی بی گویا دارایی‌های افغانستان هستند. در این حال به خاطر جلوگیری از رخ بیشتر و حل مشکلات مردم مولوی عالمگل حقانی رئیس عمومی پاسپورت افغانستان اعلام کرد که در 10 ولایت دیگر هم سر از امروز پنجشنبه توزیع پاسپورت ها آغاز شده تا مردم که قبلا رش همه به کابل بود از این جلوگیری شد. البته کابل فعلا به دلیل مشکلات تکنیکی و همچنان شماری از افرادی که گویا دست داشتن در رشوه و این مسائل از اداره خود پاسپورت و شمار هم کمیشن کاری میکردن که 60 نفر تعدادشان میرسید از طرف اداره پاسپورت گرفتار شدن و اینا به زندان بسر میبرند به این دلیل و همچنان مشکلات تکنیکی ده که عنوان کردن. فعلا در کابل توزیع پاسپورت به تعویق افتاده و آقای حقانی گفت که در آینده نشندان دور دوباره به کابل هم مسئله توزیع پاسپورت ها آغاز میشه. به هر حال آنچه که تا هنوز سر جای خودش مشکلات باقی مانده مسئله عدم پرداخت حقوق کارمندان دولت است که گفته شده که یک نوع تعادل را هم تلاش کردن که در حقوق کارمندان دولت به وجود بیارن. کسانی که حقوقشان بالا بوده او را پایین آوردن و کسانی که حقوقشان پایین بوده با اونا یا حفظود کردن و یا اصلا در حقوق اونا دست نزدن. در حقوق استادای دانشگاه ها و همچنان در مورد دکتران به حالت خودش باقی مانده و تغییر به میان نامده. اگر سوال باشه ما در خدمت
خواهش میکنم. آقای قریشی بفرمایید در رابطه با بحث توزیع پاسپورت ها که گفتید که در 10 ولایت دیگر افغانستان هم خوشبختانه از سر گرفته شده، به طور کل توضیحی داشته باشید مبنی بر این که در حال حاضر به چه اشخاصی در شهر کابل و یا سایر ولایات توزیع پاسپورت هست، کسانی که مشکلات خاصی داشتن، کسانی که از قبل ثبت نام کرده و یا اینکه هر کسی در حال حاضر درخواستی داشته باشه میتونه پاسپورت دریافت بکنه.
آقای حقانی گفت که توزیع پاسپورت که در ولایات آغاز شده حق اولیت به افرادی که مریض دارن یعنی بیمارداران. در گذشته هم شماری از افغانها در کشورهای همسایه ایران، پاکستان و هندوستان برای تداوی میرفتن، حال هم مردم تقاضای پاسپورت دارن. آقای حقانی گفته که این مردم استثناست برای اختیارشون پاسپورت قرار میگیره و همچنان کسانی که قبلا ثبت نام کرده بودن و یک دیدادام از کارمندان دیگر و دور بعدی افرادی که میان ثبت نام میکنن باز با ترتیب اونا هم پاسپورت توزیع میشه.
بله. در ادامه در رابطه با کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار و دیگر اسعار خارجی در شهر کابل و تمامی افغانستان توضیحات داشته باشید که در حال حاضر چه قسمی هست و ارزش پول افغانی در برابر دلار چند هست؟
یک مشکل جدی در این راستا با وجود آمده بعد از تحولی که در افغانستان با وجود آمد، شمار افرادی که در بانک های دولتی و خصوصی حساب داشتن رش بردن به بانک ها تا پول خود را بیرون بکنن و از طرف دیگر اداره قبلی چند ماه حقوق کارمندان دولت را نپرداخت و گفته میشه که این پول ها به بیرون از کشور انتقال داده شده و همچنان گفته میشد که مقداری از دارایی ها که عیش و میل شده که در روزهای اول هم در هر ریاست جمهوری افراد بلندپایی طالب ها خبر دادن که مقدار دلار از نقاط مختلف خود هر به دست آمده و سوی دیگر با وجود آمدن تحریف اسلامی طالب ها و گویا تسلطشان به افغانستان، دارایی های افغانستان از سوی ایالات متحده، البته آمریکا و بعض بانک های بین المللی هم منجمد شد. تمامی مسائل دست به دست هم خود داد و یک نوع بحران اقتصادی در افغانستان با وجود آورد.
بله.
که روز تا روز قیمت دلار یا بهای دلار در برابر افغانی افزایش یافته است و افغانی بهای خود را از دست داد.
بله.
اگر که یک بار طالب ها تلاش کردن که به مقدار 10 میلیون را ویلام بکنن خسلیق سرای شاهزاده، صرف تانستن که بسیار تأثیر اندکی اقدام در اقتصاد داشته باشه، اما همچنان مشکلات بیشتر است. مواد غذایی بهایش بلند رفته، نفت، گاز، مواد سوختی، اینا همه بهایش بلند رفته و قدرت خرید از مردم گرفته که کلش برمیگرده به مشکلات بلند رفتن عرض در برابر پول افغانی و وام کمبود عرض است. البته طالب ها میگن که ما با تدابیری که روی دست گرفته بودیم تانستیم جلویش بگیریم و تدابیری دیده که آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت که ما در مشوره با اقتصاددانان تلاش کردیم که یک جایی افراد نتانند پولشان یا سپرده هایشان را از بانک ها بیرون بکنند. در ابتدا فقط هر فرد میتونست که مبلغ 200 دلار و 20 هزار افغانی در حساب خود برداشت بکنند و بانک ها و شرکت ها و کسانی که شرکت داشتن و تجارت خانه داشتن اونا فقط میتونستن که 5% از دارایی خود را بیرون بکنن که بعدا این موضوع بلند رفت به 30,000 افغانی و 400 دلار رقم زده شد که میتونن حسابای خود برداشت بکنن. اما هنوز هم وقتی به بانک ها مراجعه میکنن میبینه که رش بسیار زیاد است و توانه از یم نیست که بانک ها این مبلغ را بپردازه. این که وضعیت اقتصادی و کجا میرسه و آیا واقعا که اوزدارهایی که در خود نظام بانکی داده میشه این تا کجا واقعیت داره زمان پاسخ خواهد گفت.
تشکر از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردین. خدا نگهدار شما.
خداحافظ. منابع عراقی خبر دادند که نیروهای این کشور یک پهپاد حامل مواد منفجره را در مجاورت مرز ولایت کربلا سرنگون کردند. نیروهای امنیتی عراقی امروز یک پهپاد را در مجاورت ولایت کربلا سرنگون کردند. منابع عراقی اعلام کردند که این پهپاد 10 کیلوگرم مواد منفجره با خود حمل می‌کرده و در حال پرواز به سمت عمق شهر کربلا بوده است. منابع رسمی عراق هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده و آن را رد و یا تایید نکرده است. رئیس ائتلاف الفتح عراق از مواضع فرستاده سازمان ملل به کشورش در دیدار با نماینده اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت که وی به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی رئیس کمیشنری عالی انتخابات است. هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح عراق امروز گفت جنین پلاسخارت فرستاده سازمان ملل به عراق در انتخابات و نتایج آن به گونه‌ای دخالت می‌کند که گویی رئیس کمیشنری عالی انتخابات است. العامری روز چهارشنبه در دیدار با ویلا واریولا سفیر اتحادیه اروپا در عراق خاطر نشان کرد که نگرانی درباره مسیر دموکراتیک دلیل اصلی مطالبه برگزاری انتخابات شفاف و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه دریای سیاه، ناوگان ششم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد یک ناوشکن نیرو در حال ورود به آب‌های دریای مذکور است. نیروی دریایی آمریکا در بیانیه اعلام کرد این ناوشکن از کلاس آرلی بریک است و برای اقدام عملیات‌هایی با متحدان در ناتو و دیگر شرکا در این منطقه وارد دریای سیاه شده است. کنستانتین گاوریلوف، رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه در مذاکرات کنترل تسلیحات در وین، روز چهارشنبه با بیان اینکه آمریکا به دنبال فاصله انداختن بین روسیه و کشورهای اروپایی است گفت هدف آمریکا آغاز جنگ کوچک در دریای سیاه است. او در ادامه خاطر نشان کرد که هیچ گونه شواهدی دال بر تمرکز نیروهای روسیه در مناطق مرزی با اوکراین در دست نیست. با گفته دیپلمات روس، اوکراین و آمریکا به هر اقدام متوسل می‌شوند تا توجه افکار عمومی را از مسائل داخلی اوکراین منحرف کنند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. وقوع انفجار تروریستی در کابل، طالبان و دنبال انتقام گیری از هیچ کسی نیست، و باز هم طالبان سازمان سیا و دنبال تجزیه افغانستان است. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. پیرامون سفر سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان به دوحه قطر، همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با دکتر محمد یونس ابراهیمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان که به اتفاق می شنویم.
محترم دکتر محمد یونس ابراهیمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، قرار است مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در رأس یک هیئت بلندپایه عازم دوحه غرض مذاکره با امریکایی ها شود. هدف از این مذاکرات چیست و برایند آن به نظر شما چه خواهد بود؟
سپاس. سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان. طبعا افغانستان در وضعیت فعلی که قرار داره، همین ما می‌دانیم که در بنبست روابط خارجی قرار داره، خصوصا با ایالات متحده امریکا. از طرف دیگه ایالات متحده امریکا هم کوشش داره که به شکل از اشکال با امارات اسلامی افغانستان و حکومت امارات اسلامی افغانستان یک رابطه داشته باشه. ما شما شاید از این بدیم که چندی قبل کشور قطر این وظیفه را به دوش گرفت که در افغانستان مسائل و منافع امریکا را برآورده بسازه و یا از طریق قطر مذاکرات جریان داشته باشد. و این قدمی است که هم برای امریکایی ها مهم است و هم برای امارات اسلامی افغانستان هم این مسئله مهم است، چون به این شکل بنبست که وجود داره هر دو جانب از اون متضرر میشن و هر دو جانب خیرشان به این است که این بنبست کسنده شده و به توافقات و مذاکراتی باشه که باز به یک توافقات منجر شود. امریکایی ها هم در این راستا دیده میشه که کمی با از خود علاقه‌مندی نشان میده، با اینکه شکستی که در افغانستان خوردن این شکست هم فراموش نمی کنن، ولی یک واقعیتی هست در افغانستان، ولی امارات اسلامی افغانستان که باید این بایان ها تعامل شود. از این ناحیه به هر دو جانبی موضوع مهم است و به خود افغانستان و کشور افغانستان و ملت افغانستان هم انشالله پیامدهای خوب خواهد داشته باشه.
فکر میکنین که بنبست بشکنه و امریکایی ها حکومت را به رسمیت شناخته و پول های منجمد شده افغانستان را آزاد کنن؟
به نظر ما که اینجا چند نکته را باید شما متوجه باشیم. نکته اولی که منجمد ساختن پول افغانستان و آسیبایی که از او متوجه است، آسیبا به ملت افغانستان متوجه است. اگر ما ببینیم امارات اسلامی افغانستان و مجاهدینی که در سیستم از اونا هست، اونا شاید کم متضرر شده، اما متضرر بیشتر به افغانهای عادی میرسه. ما میبینیم که اقتصاد خراب شده، روز به روز افغانی به مقابل دلار سقوط میکنه و همچنان نرخ اجناس بلند میره و امریکا و دیگر جهانیان به این پی بردن که هر قدری که ما فشار وارد کنیم بالاخره مردم متضرر میشن. مردم طبعا مردم افغانستان حق زندگی را دارن، حق اقتصاد را دارن و حق امرار معاش خود را دارن و یا شاید به این جبر هستن که یک چیز شود. طبعا کشورهای مند چین، روسیه و قطر اینا هم اصرار داره که باید پول ها آزاد شود. امید میره، اگرچه امریکا تا هنوز یک چیز خاص نشان ندادن، لیکن امید میره که منجر به میشه و که پول ها آزاد شود.
هر دو طرف یک دیگر را به نقض توافقات دوحه متهم میکنند. یمر چی را میرسانه؟ امریکایی ها به نظر شما قابل اعتماد هستند؟
طبعا در مذاکراتی که بین جانبین در همه سطور میشه، خصوصا کشورها و خصوصا کشورهایی که کشورهای بزرگ هستند، اونا باید اصلی است که باید به توافقات و تعهدات خود پابند بمانند. امریکایی ها دعوا دارند که جانب امارات اسلامی افغانستان برخی از مواد توافقنامه دوحه را نقض کرده، لیکن آشکار نمیگن کدام موارد را. اما جانب امارات اسلامی افغانستان واضح و آشکار میگه که فلان موارد و فلان مواردی نقض شده. مثلا از جمله اینا میگن که از لست شاگر کردن اسمای کلانای امارات اسلامی و تحریک طالبان از لست شاگر باید دور میشد، بسیار سابق همه این نشد. به این قسم کمک های انسانی باید به افغانستان میامد نشد. دیگه این موارد است. بعد به هر صورت به شکل کل امریکایی ها در دنیا کمی به این متهم هستند که به توافقات خود پابند نیستند.
پاکستان گفته است که دیگر حملات راکتی خیش را در مناطق این طرف خط دیورند متوقف می کند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
پاکستان گفته است دیگر حملات راکتی خیش را در مناطق این طرف خط دیورند متوقف می نماید. شیخ ندا محمد نادیم فرمانده پلیس طالبان در ولایت ننگرهار گفته است که روز گذشته مذاکرات هدفمند را با مسئولان حکومت پاکستانی در شهرک تورخم انجام داده است. وی گفته است جانب پاکستانی متحد شده است که دیگر حملات راکتیشان را بر مناطقی در این طرف خط دیورند در ولایت ننگرهار و کنر متوقف می نماید. این در حالی است که نظامیان پاکستانی از چند سال به این طرف با بهانه موجودیت مراکز طالبان پاکستانی در ولایت ننگرهار و کنر مناطق مربوط به این ولایت را هدف حملات راکتی قرار می داد که ده ها تن از باشندگان این مناطق در آن کشته و مجروح شده و صدها خانواده منازلشان را ترک نموده است. گفته می شود که در مذاکرات بین حکومت و طالبان پاکستانی که با منجیگری طالبان افغان به پیش برده می شود، یکی از شرایط مهم نیز متوقف شدن حملات راکتی نظامیان پاکستانی می باشد. فرمانده پلیس طالبان در ولایت ننگرهار همچنان گفته است که پاکستان بعد از این به کودکان زیر 8 سال بدون داشتن پاسپورت و همچنان همروزه با 100 تن از بیماران و پایوازانشان بدون پاسپورت و ویزا اجازه رفتن به کشور را می دهد. شیخ ندا محمد نادیم همچنان گفته است که پاکستان با وسایط حامل میوه تازه که در حالت خراب شدن باشد حق اولیت می دهد. وی گفته است که بعد از این توافقات و ایجاد تسهیلات لازم در دروازه تورخم ازدحام مسافرین کاهش خواهد یافت. پاکستان در گذشته نیز تعهدات را در خصوص ایجاد سهولت ها در دروازه تورخم نموده، اما آن را عملی نساخته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
و اما با خبرها و گزارش‌هایی از مجله دوم خبری هم دعوت می‌کنم ما را همراهی بفرمایید. استاد برات علی فدایی هروی، شاعر پیشکسوت و شاعر افغانستانی که به دلیل سابقه طولانی در سرایش شعر و شیخ و شعرا شهرت یافته بود، در سن 92 سالگی درگذشت. استاد فدایی حدود 92 سال سن داشته و از چند سال پیش تا کنون با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد. فدایی هروی با دلیل سابقه طولانی در سرایش شعر و شیخ و شعرا شهرت یافته بود، در شهر هرات زاده شده بود و شعرهایش در چندین کتاب جداگانه چاپ و منتشر شده است. پیرامون زندگی و شخصیت استاد فدایی هروی گفتگویی داشتم با همکارم وسیل احمد حسینزاده از شاگردان و همنشینان استاد هروی که دعوت میکنم نظرات وی را شنونده باشید.
در خدمت شنوندگان عزیز مجله خبری رادیو دریب، نخست اجازه بفرمایید که تسلیه درس کنم. در گذشته استاد براتعلی فدایی هروی از شاعران پیشکسوت و خوشنام افغانستان خدمت مردم افغانستان به ویژه شاعران، فرهنگیان و اهالی ادب و هنر. در رابطه با شخصیت استاد براتعلی فدایی خدمت شما عرض کنم که ایشان در طول عمر با برکت خوب فعالیت بسیاری در عرصه هنر و ادب داشت. ایشان در سالهای جوانی خوب یکی از کسایی بود که در روزنامه اتفاق اسلام مطلب نوشته میکرد. روزنامه اتفاق اسلام از روزنامه‌هایی بود که از دوران امیر امان الله خان در افغانستان منتشر میشد. ایشان در دوره ظاهرشاه اشعار و مطالب ایشان در روزنامه اتفاق اسلام منتشر میشد. رفته رفته ایشان خوب فعالیت ایشان در عرصه ادبی گسترده تر شد. چندین مجموعه شعر از استاد فدایی هروی منتشر شد. یکی از کارهای استاد فدایی هروی ای بود که احادیث و سخنان ائمه به صورت نظم در آورده بود و چند کتاب در این راستا منتشر شده بود و همچنین سروده های تغزلی ایشان در چند مجموعه منتشر شده بود. در دوران جهاد ایشان اشعار بسیار خوبی برای کسایی که در راه جنگ و جهاد فعالیت میکردن سروده بود و میشه گفت یکی از حماسه سرایان افغانستان در دوره تجاوز روس‌ها به افغانستان بود. در برخی از سالها در همین دوران تجاوز ایشان به تجاوز شوروی به افغانستان، ایشان به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت کرد و نخستین جلسه انجمن شعری از مهاجرین افغانستانی در ایران توسط جناب آقای فدایی هروی در مشهد تأسیس شد که شاعران بسیار زیادی در گرد استاد فدایی هروی جمع شدند و در واقع میشه گفت بسیاری از بزرگان شعر و ادب افغانستان در شهر هرات و چه شاعرانی که در مشهد بودند به گونه شاگرد استاد فدایی هروی محسوب میشن، کسانی مثل استاد محمد کاظم کاظمی، سید ابو طالب مظفری و سایر شاعرانی که در یوزه بودند، آقای قاسمی، آقای وسوق و خیلی از شاعرایی که امروز در اروپا هستند، در افغانستان هستند، در اقصا نقاط جهان پراکندن، اینا به گونه ای از شاعران استاد فدایی هروی محسوب میشن. در سالهای اخیر هم خب استاد فدایی هروی علارغمی که کسالت داشت تا سالهای آخر همچنان می سرود و حتی من سرودهای ایشان رو دیدم که در همین چند ماه پیش منتشر شده بود که سرودهای بسیار جالب و جذابی بود. ولی خب استاد فدایی هروی در سالهای اخیر عمر خب رنجهای بیشماری کشید. به هر حال یک بیماری طولانی ایشان داشت که خب سرانجام رخ در نقاب خاک کشید. نکته دیگه که میشه در رابطه با استاد فدایی هروی عرض کرد که ایشان با توجه به اینکه حدوداً 100 سال سن داشت و حکومت‌های متعددی در افغانستان تجربه کرده بود، ولی هیچگاه تحت قیادت این حاکمیت ها قرار نگرفت و همیشه زبان مستقل و او زبانی که باید یک شاعر داشته باشه ارحفظ کرده بود و برای همی از استاد فدایی هروی به عنوان یک شاعر آزاده که در خدمت مردم بود، در خدمت جامعه خوب بود، از اون نام برده میشه. از خداوند برای روح استاد فدایی هروی غفران و رحمت واسعه را آرزو داریم.
روزی از آغاز آخرین ماه پاییز امسال گذشته، اما هنوز از برف و باران در خیلی از مناطق افغانستان خبری نیست و خشکسالی بی سابقه به زارعان خسارات فراوانی وارد کرده است. امسال گندمکاران دیمکار در بیشتر مناطق افغانستان هنوز نتوانستند کشت خود را انجام دهند. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای ایران از کابل در گزارش ارسالی خود به این موضوع پرداخت.
یکی از کشاورزان شهرستان میربچه‌کوت افغانستان کوههای اطراف را نشان می‌دهد و می‌گوید هر سال این کوه‌ها این موقع سال پر از برف بود.
این برف بود که هر سال امسال خوشحالی است، هر سال دیواده سال در دریای معلوم آمد از این جوی استفاده می‌کردند.
چند روزی از آخرین ماه پاییز امسال گذشته است، اما هنوز از برف و باران در خیلی از نقاط افغانستان خبری نیست. به باغ وزیر احمد می روم. خوشهای انگور بر سر تاکا خوش شده است.
میگه آجت ایان است یا آجت و بیان است؟ متوجه است؟ خودتون می بینید که تاک خشک است. تاک اگر خشک نباشه صاحب این رقم پوستک نمی تا صاحب. اینی بدبختی است. من زندگی زراعت به خود دکترا دارم صاحب.
زمین رطوبت ندارد. امسال تا کنون کشاورزان به ویژه گندمکاران دیمکار در بیشتر استانهای افغانستان هنوز نتوانستند کشت خود را انجام دهند.
آب و هوا تغییر کرده است، آب و هوا نیست، بارندگی نیست، برف نیست، بارش نیست، دیگر چی آدم بکاره؟ حالا بکاری خشک فایده نمیکنه خشک.
به دنبال سالها جنگ، فقر و خشکسالی های پیاپی، سفره کشاورزان در افغانستان خالی و خالی‌تر شده است. تا جایی که امروز همین گندمکاران برای دریافت روزانه 10 کیلو گندم کانال‌های آب را لای روبی می‌کنند.
دیگه ما آمدیم به خاطر از این زحمت می‌کشیم که امون مواد رک مالا میشه امون حلال شود.
هرچند آبی در کانال‌ها نیست، اما کشاورزان اینجا امیدوارند. می‌گویند
ببینیم چی میشه، خدا مهربان است.
به پایتخت برمیگردم. کابل، شهری با نزدیک به 6 میلیون نفر جمعیت. سیستم آبرسانی درست حسابی در شهر وجود ندارد.
جاده عمومی از خود شهر با بشکه در پشت خود مردم به خانه های ها میبرند.
در نقاطی از شهر یا چاه های عمیق حفر شده و یا مردم خود در حیاتشان چاه عمیق حفر کردند.
نزدیکترین محل و هر ریاست جمهوری مشکلات بیابی بسیار زیاد است. در خود کابل و خصوص در اینجا که ما چاه را آفر کردیم 200 متر آفر شده، چاه در 137 متر آب برآمده.
آبهای زیرزمینی پایین و پایین تر می رود. البته اینها همه مشکلات کشاورزان افغانستان نیست. در بستر رودخانه های معروف افغانستان هم امسال آب چندانی وجود ندارد. خشکسالی های پیاپی در کنار مشکلات دیگر، این روزها در حالی 95% مردم افغانستان را با خطر گرسنگی مواجه کرده است که در 20 سال گذشته برنامه جامعی برای مقابله با خشکسالی ها در افغانستان نبوده است.
رودخانه‌ای هست که از داخل شهر کابل عبور می‌کند و معمولاً آب در این رودخانه جاری بود، اما امسال برخلاف سال‌های گذشته حتی بهار هم این رودخانه آب چندانی نداشت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اولین شفاخانه خصوصی به نام طبیبان نور در شهر فیروزکوه ولایت غور افتتاح شد. شفاخانه خصوصی طبیبان نور طی محفلی با حضور مسئولان بلندپایه حکومتی این ولایت و شمار زیادی از دکتران و باشندگان فیروزکوه به بهره برداری رسید. مولوی احمد شاه دین دوست والی غور در مراسم افتتاح این مرکز درمانی گفت ولایت غور از محرومترین ولایات افغانستان است و مراکز صحی این چنینی یکی از نیازهای مهم و اولیه مردم این ولایت به شمار می رود. والی غور در این برنامه از پرسنل شفاخانه طبیبان نور خواست تا با صداقت و ایمانداری با وظایفشان رسیدگی کنند. دکتر محمد ناصر علم مسئول این شفاخانه هم گفت هدف ما از ایجاد این مرکز درمانی آن است که مردم ما به خاطر تداوی مریضانشان خارج از ولایت سفر نکنند و در این شفاخانه با هزینه کمتر مداوا شوند. با گفته مسئولان این شفاخانه این مرکز درمانی دارای بخشای جراحی عمومی، داخله، چشم، اعصاب و روان، درک اعتیاد، ارتوپدی، گوش و گلو، داخله عمومی، داخله اطفال، نسایی و ولادی، دندان و خدمات تشخیصی می باشد و با تجهیزات نسبتاً مدرن و تحت نظر دکتران ورزیده با فعالیت آغاز کرده است. سرپرست فدراسیون کرکت افغانستان از ادامه بازی‌های تیم ملی بانوان این کشور در رقابت‌های مختلف داخلی و خارجی خبر داد. میرویس اشرف، سرپرست جدید فدراسیون کرکت افغانستان، در نشستی با مدیران ارشد گفت که زنان با بازی کرکت به طور عادی ادامه خواهند داد. اشرف افزود که کرکت زنان یکی از الزامات اصلی شورای جهانی کرکت است و آنها متعهد به انجام تعهدات خود هستند. وی در این باره گفت دختران ما به طور معمول کرکت بازی خواهند کرد و ما به دنبال تامین نیازهای اولیه و تمام امکانات مورد نیاز آنها هستیم. وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که با تازگی ده‌ها شهروند افغانستانی را در یک پرواز چارتر به آلمان منتقل کرده است. در دومین پرواز چارتر آلمان دست کم 345 تن از کارمندان محلی، فعالان حقوق زن، خبرنگاران و افراد دیگری که نیاز به پشتیبانی داشتند از افغانستان به آن کشور منتقل شدند. در میان انتقال یافتگان برخی از شهروندان آلمانی هستند. این انتقال با کمک شرکت‌های هوایی قطری انجام شده است. لازم به یادآوری است که آلمان پیش از این نیز شماری از شهروندان و افرادی که نیاز به پشتیبانی داشتند را به آن کشور منتقل کرده بود. معادن لیتیم افغانستان تحت رصد شرکت‌های چینی است و آنان قصد سرمایه‌گذاری در این زمینه را دارند. چند تاجر چینایی روز سه شنبه وارد افغانستان شدند و در حال بررسی مکان دقیق معادن بالقوه لیتیم هستند. طبق گفته‌ها با وجود موانع و خطرات عمده، شرکت‌های چینی هنوز به اجرای این پروژه‌ها علاقمندی خاصی دارند. یو مینگ هوی از مدیران شرکت چینی گفته است که شرکت‌های چینی بیش از همه نگران تضمین‌های اساسی امنیت و نظم اجتماعی در افغانستان هستند. او تأکید کرده است که مقامات طالبان پیشتر از سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در افغانستان استقبال کردند. با این حال، ژو شیجیان، معاون سابق اتاق بازرگانی واردکنندگان و صادرکنندگان فلزات، مواد معدنی و مواد کیمیاوی چین گفته است که اگر امنیت تضمین نشود، اجرای چنین پروژه‌ها با چالش‌های روبرو خواهد شد. چین از سرمایه گذاران بزرگ در بخش معادن افغانستان است. سفیر ایران در پاکستان محمد اقبال لاهوری را سمبل دوستی بین دو کشور دوست و همسایه دانست. سید محمد علی حسینی سفیر ایران در پاکستان روز چهارشنبه در کنفرانس بین‌المللی افکار اقبال در عصر نوین در اسلام آباد تاکید کرد بیشک اقبال نقش موثری در تحکیم پیوستگی های تاریخی ایران و پاکستان از خود بر جای گذاشت و با سروده های خود روح تازه‌ای را به این درخت کهنسال دوستی عرضه کرد. سفیر ایران در پاکستان با اشاره به پیوندهای ناگسستنی و روابط فرهنگی نزدیک میان دو کشور همسایه افزود این پیوستگی ها دارای ریشه‌های تاریخی بوده که از مهمترین آنها زبان فارسی است که از آن میتوان به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیوند فرهنگی دو ملت نام برد. حسینی تاکید کرد اقبال لاهوری بی‌تردید نابغه عصر بود، نابغه‌ای که همانند اجداد خود به فارسی شعر می‌سرود و آن را مایه افتخار می‌دانست. کنفرانس بین المللی افکار اقبال در عصر نوین به مناسبت 144مین زادروز علامه اقبال، فیلسوف مسلمان و شاعر ملی پاکستان با حضور اساتید، مسئولان بخش زبان فارسی، دانشجویان و شخصیت‌های خارجی برگزار شد. و اما در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم عنوانهای پربازدیدترین مطالب سایت رادیو دری در هفته ای که گذشت را شنونده باشید و با مراجعه به سایت ما به نشانی parstoday.com/dari این مطالب و نیز آخرین اخبار و رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را دنبال کنید. مجاهد: طالبان از هیچ کس انتقام نمیگیرد. فواید مصرف روزانه عسل. طالبان: سازمان سیا با دنبال تجزیه افغانستان است. کاهش قیمت پترول در افغانستان پس از واردات از ایران. سهیل شاهین: طالبان سفارتخانه های کنونی افغانستان را تعطیل نمی کند. حاجی میرزمان و 50 سال عکاسی با جعبه چوبی. رکود صنعت مسگری در ولایت بلخ. کتاب وطندار در تهران رونمایی شد، روایت زندگی مهاجران افغانستانی در ایران. کشف یک سلول جدید در قلب و طالبان املاک و دارایی مقامات پیشین دولت افغانستان را باز می‌گرداند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودیم. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختن. به اطلاع میرسانیم در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات ما به سمعتان خواهد رسید. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه در ادامه چند برنامه گذشته از علی ابن عثمان حجویری، یکی از اندیشمندان و عارفان مسلمان، با شما سخن میگوییم. اندیشمندی که در ایران و هند خوش درخشید و دوستداران بسیاری در حوزه عرفان و تصوف در هر دو کشور دارد. علی حجویری در شبه قاره هند با داتا گنج بخش معروف است و آرامگاه او در لاهور زیارتگاه دوستداران و مریدان اوست. با ما همراه باشید. در برنامه‌های گذشته به زندگی علی ابن عثمان حجویری پرداختیم و گفتیم که حجویری در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم در محله حجویر غزنی چشم به جهان گشود. وی بیشتر علوم روز و مباحث مطرح در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده و با آنها به خوبی آشنایی داشته است. حجویری قرآن کریم، حدیث، تفسیر و فقه و کلام را در زادگاه خود غزنی فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. حجویری خدمات بسیاری در لاهور انجام داد و مریدان بسیار داشت. همچنین در بررسی ساختار کتاب کشف المحجوب که شامل 5 بخش می شود گفتیم که این اثر با وجود بخش های متنوع و متعدد 2 محور بنیادی دارد و آن رابطه خاص انسان با خدا و تقابل انسان با نفس خیش است و همه بخش های کتاب با وجود داشتن استقلال نسبی با بخش های دیگر کتاب نیز پیوند دارند. سپس با بررسی برخی از عناصر مهم این اثر پرداختیم. دوستان، یکی دیگر از موضوعات نظرگیر این کتاب حضور مخاطب در کتاب و لحن معلمگونه حجویری است. در مقدمه کشف المحجوب حجویری خطاب به ابو سعید حجویری میگوید که این کتاب را برای تعلیم او و خوانندگان نوشته است. این موضوع در سراسر کتاب بازتاب پیدا کرده است. استفاده از عباراتی مانند بدان که و بنگر و استفاده از ضمایر دوم شخص مفرد و نیز با کار بردن جمله‌های خطابی و هشدار دهنده بیانگر شیوه تعلیمی و اندرزگونه حجویری است. آیات، احادیث، تمثیل‌ها و حکایت‌هایی که حجویری در این کتاب آورده است، همه برای روشن کردن موضوعات و تقویت بعد آموزشی این کتاب است. لحن خطابی حجویری و گفتگو و پرسش و پاسخ با مخاطب که در همه بخش‌ها دیده می‌شود، در تقویت پیوند اجزای مختلف کتاب تأثیر فراوانی دارد. برای مثال، در بخشی برای بیان جهل انسان در برابر علم خداوند با استفاده از مفهوم تمثیل تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم چنین گفته است: پس بر تو باد علم آموختن و اندران کمال طلبیدن و کمال علم بنده جهل بود با علم خداوند از زسمهو باید که چندان بدانی که بدانی که ندانی. یکی دیگر از موضوعات اصلی کشف المحجوب مکالمه و جدال است. افزون بر لحن خطابی و آموزشی حجویری و گفتگوی او با مخاطب، بیشتر موضوعات و مطالب این اثر ارزشمند در قالب پرسش و پاسخ و مکالمه مطرح می شود. در بسیاری از موارد حجویری به جای بیان یک نواخت و یک جانبه مطالب شیوهی مناظره گونه به کار برده است. وای در این شیوه پس از طرح دیدگاه فرقه ها یا اشخاص به ویژه مخالفان، آنها را مورد خطاب و پرسش قرار می دهد و خود پاسخ های احتمالی مخالفان را مطرح می کند. سپس به بیان دیدگاه های خود و نتیجه گیری می پردازد. به بیان دیگر، حجویری آنجا که می خواهد نظر شخص یا گروهی از مخالفان را نقض ورد کند، گاهی استدلال عقلی می کند و گاه نیز به شیوه متکلمان سوالی را طرح و در باب آن بحث می کند.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت.
شاخ گلی از باغ معرفت.
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی.
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی. مشاهیر ما، مفاخر جهانی، هر پنج شنبه ساعت 7:30 صبح از رادیو دری.